با نام یاد و یاری خدای بزرگ، بخش مهمی از کتاب رو با هم تبرک میزنیم. ما در کنار شما خوبان از طریق این صدا میخواهیم بخشی از کتاب رو در فصل چهارم به بحث بگذاریم. مبانی اصول و روش‌های تربیتی موضوع بحث ماست. مبنای اول تأثیر ظاهر بر باطن بود. اصل اول پیوستار این تغییر ظاهر بود و روش تربیتی آن تلقین به نفس و تحمیل به نفس بود. مبنای دوم معکوس مبنای اول هست. آیا این وارونه نمایی است؟ نه. این را الان توضیح خواهم داد. تأثیر باطن بر ظاهر چگونه است؟ ما در افکار عمومی الان یک بحثی داریم، حجاب و عفاف. بعض جوانان از ما نیز سوال می کنند. وقتی ما مدعی می شویم آنانی چه عفاف دارند حجاب خود را نیز مراعات می کنند، برخی ها مدعی می شوند چه نه، ما عفت درونی من در حد اعلایی است. اجازه در ظاهر به آداب که شما قائل هستید بر آن ما چندان پای نمی فشاریم، اصرار نمی کنیم یا آنگونه که شما می خواهید ما نمی باشیم، اما ما مدعی هستیم که باطن می تواند بر ظاهر افراد اثرگذار باشد. چگونه است که یک نفر سیگل یافته اندرونی داشته باشد اما بیرون آن صاف نباشد؟ اینجاست. یعنی ما باید توجه کنیم بر این که باطن بر ظاهر انسان اثرگذار است. اگر تغییری در بطن انسان و متن انسان صورت گرفته است، دل در جلوی معرفت راه پیموده است، توانسته است مسیر ویژه‌ای از انسانیت را طی کند، پس آن وقت در چنین روزهای سختی مواسات نیز می کند، بخشی از اموال و دارایی خود را نیز احسان می کند، بخشی از اموال و دارایی خود را نیز انفاق می کنند. پس می خواهم این را عرض کنم، نبی مکرم اسلام پیامبر اکرم صلوات الله علیه و دیگر بزرگان نیز چنین مسیری را طی کردند. وقتی پیامبر اسلام 40 شبانه روز در غار داره تلاش می کند بر خودسازی، طبیعی است که این لقب محمد امین را پیش خود خواهد کرد و مردم نیز بر آن به عنوان یک الگو و سرمشق از روش های تربیت ایشان تمثیل خواهند کرد، کما اینکه تمثیل هم می کردند. یعنی قبل از آن که به بعثت برسد برانجیخته بشود، مردم او را امین می دانستند. اینجا ما بحث اساسی تحول باطن را داریم. اصل تحول باطن بیانگر این نکته است که در تربیت باید به فکر تحول بیرونی بود. عذرخواهی می کنم، باید به فکر تحول درونی بود. اشتباه افواهی و لفظی صورت گرفت. هرگاه کسی در درون خود از بیماری رنج ببرد، حتما اندامی نحیف و چشمانی بیرمک و رخساری رنج پریده را خواهد داشت. اگرچه او حالش را بپرسیم خواهد گفت احسن الحال رو من دارم، اما ما میبینیم چه نه، ریشه بیماری در جان او چنج انداخته و او را نزار و نحیف و لاغر نموده است. پس اینها را عرض می کنم به این برسیم چه تحول باطن در شریعت اسلام آداب دینی ما بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. چگونه می توان تحول باطن رو در افراد، در دانش آموزان و در خودمان ایجاد نماییم؟ برایش روش های تربیتی وجود دارد که سعی می کنم خدمت دوستان این روش های تربیتی را در دو روش اعطای بینش و دعوت به ایمان عرض کنم که هرچند مسئله مقداری غامض نیز می باشد و دوستان لازم است این فایل رو حتما چندین بار به دقت عنایت فرموده گوش کنند. روش اعطای بینش چه روشی است؟ ما دوستان در حوزه دانش یک مفهوم صرف و نظری دانش داریم، همان علم، همان ساینس، همان نالج، اما یک بحثی دیگر داریم به نام معرفت یا بصیرت. چه رابطه میان این دو وجود دارد؟ ما به شخصه حقیر علم جهت دادا معرفت یا بصیرت بر آن قائل هستم. به تعبیری دیگر هر کس علم را به تنهایی داشته باشد میتواند دانشمند باشد، تبختر داشته باشد، غرور داشته باشد، دیگران را نیز تحت سیطره خود در بیاورد. مثال امروز نظام بین الملل غرب نیز هژمونی جرایی یا استیلا جرایی یا سلطه بر دیگران چنین مفهومی را در ذهن ما جای می دهد. ما می خواهیم از روش اعطای بینش صحبت کنیم. منظور از روش اعطای بینش چیست؟ بینشی که ما داریم می تواند در 5 حوزه به تقسیم بندی و دسته بندی برسیم. یک بینش در مورد نظامات دنیا هست، یک بینش در مورد حقیقت وجودی انسان هست، در مورد تاریخ انسان هست و در مورد میرایی انسان هست. این چه بینش ما نسبت به هستی، دنیا، حقیقت و تاریخ انسان و تاریخ پس از آن، یعنی مرج و میر و معاد چگونه است، بحثی است که با دوستان در میان میگذارم. امیدوارم که مورد توجه دوستان قرار بگیرد. بینشی که ما داریم، زاویه دیدی که داریم در این روش تربیتی میتواند در این 5 حوزه یا حوزه های دیگر و دسته بندی های دیگر نیز مبنا برای خودش داشته باشد، چه همه این مبناها را ما در این حوزه مبنای باطن بحث می کنیم. در مورد نظام هستی همه حتما دوستان قائل هستند که مبدا هستی رب می باشد. رب را ما در فصل اول در مالکیت و مدبریت بحث چردی و ویژگی های هر دو را نیز خدمت دوستان عرض کردیم. اگر بر مبنای مطالب کتاب بخواهم برای شما نکته ای را عرض کنم، در مورد نظام هستی 3 بحث یا 3 ویژگی شهادت، احاطه و افاضه وجود دارد. عذرخواهی میکنم. شهادت همان از واژه شهد و دیدن، نجریستن و حضور می باشد. آنچه نظام هستی شاهد و مشهودی دارد، ناظر و نجریست شوندهی دارد. آنچه آیات الهی به ما می گوید انه لها ناظرتون، یعنی اساس هستی این هست شهادت و حضور. چرا برخی از عرفا در محضر الهی سعی می کردن مدام خشیت، خضوع و فروتنی را پیشه کنند؟ این هست آنچه حضرت امام می فرماید عالم محضر است، در محضر خدا معصیت نکنید ناشی از مقوله‌ای است به نام شهادت، یعنی نظام هستی. اگر ما بدانیم و عمل کنیم این چه خداوند شاهد و ناظر اعمال ماست، این چه دنیا مجهز به دوربین مدار بسته است چه همه رفتارها، اخلاق، نیت، قول و فعل انسانی را ضبط می کند، هارد آن تچمیل نمی شود، خشبر نمی دارد، هنج نمی کند و حافظه آن ان می باشد، پرشدنی نیست. چرا ما در قرآن داریم چه در روز یوم الحساب و یوم الجزا اعضا و جوارح انسان نیست تأکید خواهند شد بر رفتار چه افراد نشان می دهند؟ ناشی از بحث شهادت می باشد. پس یک شهادت که در آیات متعدد الهی بر این تأکید شده است. دو احاطه، این چه نظام هستی در یک محیط و محاطی قرار گرفته است. این محیط و محاط توسط خداوند، هم چون خداوند محیط بر موجودات هستی است، بنابراین انسان ها، جمادات، نباتات، گیاهان محاط خداوند می باشند. خداوند برای محیط بودن خود بر موجودات هستی، جسارتاً آنچه من فهمیدم از دین از دو روش عمل می کند، یا به لحاظ روش دانایی یا استفاده از قدرت بی انتهای خود. دانایی خداوند چگونه است؟ این چه ما معتقدیم ازلی بودن، ابدی بودن، سرمدی بودن ناظر بر دانایی خداوند. خداوند قبل از خلقت کون و مکان و فراتر از این همه مسیر انسانها را کامل می داند. علم خداوند بر همه چیز آنچنان است که قدرت خداوند را نیز بر همه مراتب حیات طیبه، حیات نفس، حیات دنیوی و اخروی، اسلام معادی و معیشتی و حوزه های دیگر ساری و نازل کرده است. پس در نظام هستی ما باید بپذیریم خداوند محیط است و ما محاط در او. آنچه بعضی از افراد خطا می کنند و لغزش انجام می دهند در پاسداشت شأنیت خداوند، ما باید روی آنها تأمل کنیم چه آیا بر باطن آنها این تغییرات صورت گرفته است یا نه. مقوله سوم، ویژگی سوم از نظام هستی بحث افاضه می باشد. افاضه همانچه من بعضا در کلاس ها می گفتم مستفیض بودن و مست فیض بودن، یعنی این چه سفره گسترده و مائده بی نظیر الهی آنگونه است که بعضی از مراجع و صاحب نظران گفتن اگر ما بخشی از دامنه رحمانیت الهی را بدانیم، آن وقت همه ما مطمئن خواهیم شد که جنت برین فردوس اعلی در انتظار ما می باشد. پس این از این زاویه مورد بحث قرار می گیرد. خداوند به واسطه لطف بیچران خودش لبریز شدن فیض خودش مسیر انسانها را در دایره رحمت و وسع بی نظیری قرار داده است که آیات متعدد الهی نیز بر آن تأکید می کنند. در سوره بقره در آیات الهی این مقولات به تفصیل بحث شده است و دوستان می توانند آنها را خودشان مورد بحث قرار بدهند. پس امروز موضوع بحث ما در بحث اصول باطن بود و روش هایی که در این زمینه بود رو خدمت دوستان در روش اعطای بینش اندکی صحبت کردیم.